قال الله تبارك وتعالى في كتابه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال في آية اخرى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. برای سلامتی و خوشنودی و تعجیل در کرج امام زمان و برای تحقق اهداف والا و مقدسشان و نثار ارواح همه گذشتگان، گذشتگان از خودتان، گذشتگان از این خانواده، مخصوصا مرحوم آقای ودایی خواهر ارجمندشون و مرحوم آقای یزدیان که نام ایشون رو من جزء ذخایر خودم قرار دادم و دائم براشون طلب مغفرت میکنم، آقای آقا جعفر صلواتی جلی عنایت کنید. موضوعی که برای بحث انتخاب کرده بودیم این بود که اگر انسانها در صدد بر بیان که آلودگی ها و بی‌ارزشی های نفس را درمان کنند، چه مقدماتی رو باید به کار بگیرن تا نفس از آلودگی پاک بشه. چرا که در اسلام تزکیه نفس یکی از مراحل بسیار ارزشمندی است که به دنبال آن انسان میتواند بسیاری از ارزش‌های دیگر را در زندگی خودش به دست بیاره. انسان‌هایی که دچار آلودگی‌های نفسانی هستند و گرفتار گناه و معصیت می‌شوند به ندرت می‌توانند در زندگی موفق به انجام کارهای خیر بشوند. در این زمینه بنا شد صحبت کنیم و دیشب این توفیق رو خدا نصیب کرد که در رابطه با بهره برداری از نورانیت و روشنایی قرآن در زندگی بتونیم صحبت کنیم. و نکته قابل توجه همینجاست که اگر ما نور قرآن رو شناختیم از نورانیت او میتونیم به خوبی استفاده کنید. اما در این زمینه چند روایت ما دیشب عنوان کردیم، امشب هم از خود اهل بیت علیهم السلام روایتی رو که نقل شده از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان میکنم. قسمت‌های بسیار مهمی در این روایت وجود دارد. حضرت می‌فرمایند ان الله سبحانه لم یعطی احدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره. در عظمت مقام ارزشمند قرآن شما ببینید شاید کمتر آدم به ذهنش میتونه برسونه که این همه تجلیل از قرآن. حالا چرا؟ دلیلش هم معلومه. امیرالمؤمنین می‌فرمایند هرگز خداوند هیچ چیزی را به هیچ کس نداده است که به اندازه اندرزه ها و موعظه های قرآن ارزش داشته باشد. یعنی اگر یه انسانی از موعظه های قرآن و اندرزه ها و نصایح قرآن استفاده کنه، بهترین هدیه ایست که خدا به بشر ارزانی داشته است. حرف بزرگی. یعنی اگر خدا به بندگان خودش هدیه ای میخواست بده که دیگه از او قیمتی تر نباشد، موعظه هایی که در قرآن در اختیار بشر گذاشته. از قدیم ما میگفتیم که اگر یه فردی رو خیلی دوست دارید، بهترین هدیه ای که میتوانید به او بدید. بعضی ها فکر میکنن بهترین هدیه اونی که از نظر ارزش مالی خیلی گرانبها باشد، اما اینطور نیست. ما مکرر این مسئله را داشتیم و جالب برای خود من بود که یک بند خدایی خیلی قیبت کرده بود پشت سر شخصیت بزرگواری مثل مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه، به حدی که دیگه تقریبا اکثر کسانی که با او در ارتباط بودن توهین های او رو می آمدن منتقل می کردن که این خیلی بد میگه، توهین می کنه. یک روز ایشون به من فرمودن که ببین دم بازار یه کاری من دارم. رفتیم و یک کارتونی رو از قبل آماده کرده بودن. من حساس نشدم که چیه داخل این کارتون. گفتم که اینو بگذارید تو ماشین. آورد گذاشت داخل ماشین. بعد یه آدرس به من دادن، فرمودن منو پیاده کن و به این آدرس این کارتون رو ببر تحویل بده و بیا. یه نامه هم نوشته بودن، این نامه هم بده و بیا. خب من گفتم شاید پیشاوندیه، بحث ازدواجی مطرحه، یا هر چه که هست یه هدیه و کادویه که ایشون میخواستن برای او بفرستن. رفتم آدرس رو پیدا کردم، در رو زدم، آمد پشت در، گفتم که این کادو رو برای شما دادن، این نامه هم توسط ایشون برای شما داده شده. تعجب کرد، گفت ایشون آقای امامی؟ گفتم بله. گفت برنامه نداشتیم ما با هم، بنا نبوده که برای من هدیه ای بفرستن. من جای منظر ایشون رو نمیدونستم، اسم ایشون هم نمیگفتن به من که چیه این صاحب این خانه‌ای که شما این کادو رو دارید میبرید براش. فردا دیدم سراسیمه اون فرد آمد وارد حجره شد، افتاد روی دست و پای ایشون که آقا منو ببخشید، هر بلایی میخواید سر من بیارید اما باید امروز منو ببخشید. گفتن چرا؟ گفتن چه کاری بود که شما دیروز با من کردید؟ گفتن من دیدم شما هر جا نشستی پشت سر منو غیبت کردید و این یه خدمتی شده در حق من. تو روز قیامت که میشه، ما در روایت داریم که خدا ثوابهای غیبت کننده رو برمیداره، به نامه عمل غیبت شده منتقل میکنه. و اگر غیبت کننده ثواب نداشته باشه، گناهان غیبت شده رو برمیدارن، به نامه عمل غیبت کننده منتقل میکنن. در هر دو صورتش رو به من خدمت کردی. فکر کردم در ازای این خدمتی که به من کردی که یا ثوابهای تو به من منتقل بشه یا گناهان من به تو، گفتم یه هدیه برات بفرستم که وقت بی خود صرف نشده باشه. دیگه از این بزرگتر و قیمتی تر توان مالی نبود و الا بهتر از این برات می خریدم. شروع کرد گریه کردن و التماس که آقا من اشتباه کردم. گفتن بنده خدا، چه انسان به خاطر اینکه خودخواهی های خودشو میخواد دنبال کند، بیاد عمر و زندگی خودش رو تباه کند با غیبت کردن و تهمت زدن به دیگران؟ این چه کاری تو میکنی؟ من چه بدی در حد تو کردم که هر جا نشستی بد گفتی و غیبت کردی؟ عذرخواهی کرد و ایشونم در پایان عذرخواهی او گفتن انشاءالله خدا کمک کرده و من هم از تو راضی شدم. همینقدر که متوجه بشی که بی‌دلیل به کسی بدبینی نشون ندی، تهمت نزنی، غیبت نکنی، همین کافیه. تو اون کادر رو باید برگردانم. گفتن نه، ما چیزی که بخشیده ایم در مرامون نیست که برگردونم و تحلیل بگیریم، تو مال خود همون بخشیدن. ببینید، شاید ما کادوهای زیادی رو در طول عمرمون دریافت کنیم، اما امیرالمومنین میفرمایند گرانبهاترین هدیه‌ای که یه بنده از خدا دریافت میکند نصیحت‌هایی است که خدا در قالب آیات قرآن به بندگان خودش کرده است. چرا؟ حالا دنبالش رو دقت کنیم. فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، چرا که قرآن مثل یک تنابه بسیار محکمی میماند که از آسمان به زمین کشیده شده است. از کلمه حبل الله قرآن خودش استفاده کرده اونجا که میفرماید و اتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پیغمبر هم استفاده کرده اند اونجایی که میفرمایند که من دو چیز را امانت در بین شما میگذارم و میروم، یکی قرآن، بعد میفرمایند کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، یعنی کتاب خدا یعنی قرآن وحییست که مثل یک تناب محکمی که گویی از آسمان تا زمین خدا ای رو کشیده که شما دست بزنید به این تناب محکم ازش برید بالا تا به آسمانها برسید. حبل ممدود من السماء الى الارض. اینم اینجا پیغمبر از کلمه حبل استفاده کردن برای قرآن. امیرالمؤمنین هم از همین تعبیر استفاده کردن، فانه حبل الله، یعنی این در حقیقت یک ریسمان بسیار محکم الهی. این که خداوند رو ما در این قضیه وحی اینقدر بهش اهمیت میدیم، میخوایم بگیم آیات قرآن رابطه زندگی انسان با خدا. اگر بشر میخواد به خدا برسه، بهترین ابزاری که میتونه خدا را برای انسان قابل دستیابی بکنه و بشر به خدا برسه چیه؟ قرآنه. چون قرآن کلام خداست و دنبال او امیرالمومنین میفرمایند و سبب الامین. اگر شما بخواید به یه دستاویز محکمی که قابل اطمینان باشه چنگ بزنید چیه؟ فقط قرآنه. آدمی که میخواد از یک جای پرتگاه به سلامت عبور کنه باید یه تکیه‌گاه محکم داشته باشه. دیدید کسانی که کوهنوردی میکنن و یا صخره نوردن، اینا یه تناب مخصوصی دارن، قلابه هایی دارن، چکش دارن و این میخه هایی که میکوبن داخل این بدنه کوه، همین یه قدمی که برمیداره یک کلی میخه رو میکوبه، این قلابی رو میندازه، این تناب رو به او بس میکنه که اگر یه وقت بی هوا یه سنگ از زیر پاش رد شد، از بالای کوه سقوط نکنه به پایین دره و از بین بره. اگر این تناب یه تناب معمولی باشه چه بسا قدرت تحمل این وزن رو نداشته باشد. لذا تنابی که یک خونورد به کار میبره یه تناب مخصوص بسیار محکم و مقاومه که این زودی ها پاره نمیشه. حتی بعضی از انواعش از جنس ابریشمه که چه بسا اگر روی جایی مثل سنگه های تیز کوه هم کشیده شد به این زودی پاره نمیشه، چون بدن این فرد در معرض خطره. اگر یه لحظه بی احتیاطی کنه یا یکی از این نیخ ها اونطوری که باید فکر نشده باشه به این زره بالا، این از جا در میاد و وقتی با سر میاد پایین، خطر جانی براش داره. در اینجا امیرالمومنین میفرمایند قرآن و کلام خدا و عبارتهایی که تحت عنوان آیات خدا بر بندگان خودش رسانده و پرستاده مثل اون تناب محکمی میماند که کاملا در امنیت قرار میده انسانی را که بهش عمل کند. یعنی اگه شما عمل به قرآن کردید هیچ خطری دیگه شما رو تهدید نمی کند. بعد میفرماید و فیه ربیع القلب. ربیع به معنای بهاره. بهار علت این که در بعضی از جا به کار میره برای این که فصل شکوفاییه، گیاهان یه طراوت و شادابی قشنگی پیدا میکنن، زمین اصلا چهرش عوض میشه، انگار حیات در روی زمین دگرگونی خاصی پیدا میکنه، همه چیز زیبا میشود. امیرالمومنین میفرماید دل انسان در اثر گناه و معصیت چی میشه؟ میمیره، حالت مردگی به خودش میگیرد. اما وقتی قرآن را میخواند، توجه به قرآن باعث میشه که زندگی او و قلب او مثل یک بهار بشه با طراوت. واقعا قرآن خواندن از روی علاقه و محبت و با آگاهی و دقت باعث میشه قلب آدم در یک حالت شادی قرار بگیره، خوشنود میشه آدم، خستگی های روحیش از بین میره. و ینابیع العلم، الله اکبر. اگر شما آیات قرآن رو کلمه به کلمه بخونید و برید جلو، واقعا اینطوری با تجربه ده ساله مداوم دارم این جمله رو میگم، خدا میدونه این مسئله عجیبیه که هر کلمه قرآن انگار یه چشمه ایست که میجوشه و ازش مطلب به دست میاد. الان اخیراً یه تفسیری نوشتن که این تفسیر مال جناب آقای جوادی آملی، حضرت آیت الله جوادی آملیه، به نام تسنیم. اگر اهل مطالعه هستید و دوست می‌دارید یک تفسیر عرفانی سالم بخونید، چون بعضی از تفسیرها ممکنه تفسیر عرفانی باشن اما نه عرفان دینی و سالم که آدم بتونه احساس امنیت ازش بکنه. دوره تفسیر تسنیم آقای جوادی آملی این حسن رو دارد که خیلی ظریف و قشنگ کلمه به کلمه ایشون آیات قرآن رو ترجمه کرده، تفسیر کرده، دربارش صحبت کرده، رد شده. به عنوان مثال عرض میکنم، در خدمت یکی از اساتید دانشگاهی بودیم، آقای دکتر احمدی. ایشون یکی از متخصصین ارتوپدی و متخصص ستون فقراته، آدم دانا و حرفه‌ای هم هست، آدم خوبیه. باش داشتم صحبت میکردم، تو صحبتهاش گفت که من یه علاقه عجیبه به این تفسیر پیدا کردم. گفتم چرا؟ خواستم ببینم علت این علاقه که داره نشون میده چیه؟ خب علتش اینه که وقتی وارد این تفسیر شدم یه چیزهایی رو ایشون گفته بود که دیدم در تفسیرهای دیگه اینقدر بهش اهمیت داده نشده، توجه بهش نکردن، توی کلمات حساس شده ایشون. گفتم مثلا خب این جمله خاصی که خدا در قرآن می فرماید اینی جائدون فل ارض خلیفه، ایشون بیانش کرده چرا خدا میگه اینی، در حالی که خیلی از جاها می فرماید اینا، فرق اینی و اینا یا انا، بله در قرآن چیه؟ همش که ما میگیم خدا، اننی انا الله، اینی انا ربک، اینا انزلنا، اینا همش معناش پروردگاره و خدا. مگه خدا ما نمیگه یک تا، حتی یه جا اینی میگه، یه جا انا میگه، یه جا اننی میگه، یه جا اینا میگه. خدا یه خیلی مهمه، اینی یه فرص بحث مفصل میکنه که چطور شده که خدا از این لفظ در اینجا استفاده کرده. مفهومه ها چرا؟ چرا که یه آیه اونطور نیست که همه جا بگه انا انزلنا، انا کتبنا، انا ارسلنا، انا جعلنا، چرا همش یکسان نیست؟ خب خودش یه نکته قشنگیه. اگر یه انسان مطالعه میکنه قرآن را، چرا یه جوری مطالعه نکنه که از هر جمله یک درس عالی بگیره؟ جاعلان، چرا خداوند متعال از کلمه جعل استفاده کرده به معنای قرارداد؟ چرا ما میگیم جعاله؟ یعنی که قرارداد بین من و شما، یه قرارداد در میداریم می‌نویسیم که فلانی و فلانی با هم نشستن صحبت کردن، فلانی خانه فلانی رو خرید، مبنی بر این که در یک فاصله مثلا 100 ساله خورده خورده پولاشو پرداخت کنه و ایشون هم قبول کردن. یعنی همچین صاحب خونه پیدا کردید، حتما آدرس و شماره تلفنشو بدید. ما چند تا جوان داریم که خانه ندارن، بفرستیمشون برن سراغ این آقایان. جعل به معنای قرارداد. خدا میفرماید من قرار دادم، نمیگه اینی ارید و ان انصف خلیفتن، میگه اینی جاعلون، من قرار دهنده ام. چرا نگفته از کلمه دیگر به جای جاعل نگفته؟ خب باید بدونه اگر از این کلمه من بخوام استفاده کنم در بحثه سیاسی قابل استفاده است، که اگر جعل جعل الهی باشه مثل اینه که بگیم قوانین خدا قرار داد شده است. مسئله انتخاب خلافت که قراردادی خداست، این حق نداره کسی جای خلیفه معین بکنه و کسی رو به عنوان جانشین خدا در روی زمین بشموره. و همین یک کلمه جائدان ما میتونیم ثابت کنیم که مسئله شورای صحیفه و نسل ابوبکر به خلافت و بردن عمر در زمره خلفا و آمدن عثمان و خلافت معاویه و یزید و دار و دسته چیه؟ تمامش مستقیم خلاف قرآنه، خلاف نسل قرآنی که ابوبکر و عمر شعار دادن حسبنا کتاب الله. خب اگه شما میگید حسبنا کتاب الله، تو خود قرآن میگه اینی جائلان، چطور شد شما اومدید خلیفه شدید؟ بله؟ خلافت رو میبرن زیر سوال و همین یک کلمه جائلان، چرا نگفته اینی ناصبون؟ چرا نگفته اینی مصطفون؟ چرا چیز دیگری نگفته؟ این هم یه مسئله خیلی زیبا. بعد میفرماید فل ارض، حالا شما برید خیلی از تفسیر رو بردارید بخونید، اینی جائلون فل ارض خلیفه رو یه ترجمه کرده، بعدم گفته بنان شده خداوند در روی زمین آدم رو به عنوان خلیفه خودش قرار بده. بله؟ هم خلاص شد رفت. اما ایشون این لطافت رو به کار برده که چرا خدا میفرماید فل ارض؟ مگه خلافت خدا در روی زمین تنها؟ مگه جانشین خدا فقط برای مردم روی زمینه؟ پس اگر چنین چیزی باشه، اون موجوداتی که در آسمان ها زندگی می کنن معناش اینه که خلیفه برای اونا نیست. بله؟ آدم برای انسان ها فقط خلیفه. اگر این مسئله باشه و اونم روی زمین تنها و به آسمان ها کاری نداشته باشد، مسئله پیغمبر زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه پیغمبر بزرگوار اسلام میفرمایند دین من دین جهانیه، کما اینکه دین ابراهیم و موسی و عیسی، بله، دین جهانی بوده. درسته؟ اونها که میگن ما بر جن و انس به معنای واقعی نبوتمون شایع بوده، از کجا میشه و ثابت کرد؟ فل ارض معناش اینجا چیه؟ چرا نفرموده فل ارض و فل سما؟ بله؟ اینی جائلون فل ارض و فل سما میتونست بگه اینی جائلون خلیفه، نمیتونست بگه چرا فرموده اینی جائلون فل ارض خلیفه؟ زمین مگه چه مسئله‌ای داره؟ نکته های زمین رو بگید، بعد اینکه چرا در روی زمین خلیفه قرار داده بگید، بعد میبینیم خلیفه در کجا خلیفه بود؟ تو بهش، در آسمان، بعد آمده روی زمین، اهبط بالارض، برید روی زمین. پس چرا خدا از اول فرموده که امی جایلون بالارض؟ پس معلوم میشه اخدر اینجا، پس معلوم میشه خدا میخواسته آدم رو بفرسته روی زمین و این که تو بهش باشد موقتی بوده؟ نه، جواب دارد. ایشون آمده قشنگ جمله به جمله اینا رو بررسی کرده و ثابت کرده از که اگه خدا میفرماد اینی جایلون فل ارض خلیفه، معناش این نیست که فقط خلیفه در روی زمین به درد میخورد. به خدا یا کرده علیاذ بالله خدا میخواسته آدم رو از بهش بندازه بیرون، بهانه کرده که من از اول گفتم شما مال رو زمینی بی خودی آوردم میتون تو بهش. به خدا توهین میشه. ولی اگر ما نفهمیم معنای آیه را، خلیفه چرا میگوید؟ ببینید فرق بین آدم و آدم، تفسیر با تفسیر، کلام با کلام چقدر زیاده. اگر ما روی کلمات قرآن حساس شدیم، هر یک کلمه که میگیم ازش یه مفهوم عالی میخواییم به دست بیاریم، تمام تفسیر رو آدم باز میکنه، 50 تا 60 تا تفسیر میذاره جلو، نه هیچ کدام به این ذکاری ها توجه نشون ندادن. میگم خود انصافا زحمت کشیده ایشون هم معلومه که آدم پخته یه گشته کتاب رو پیدا کرده، میگفت یه اینقدر لذت بردم که چسبیدم به این کتاب، هر فرصتی پیدا میکنم چون کنم بلا فاصله میشنم به مطالعه کردن، هم قرآن میخوانم، هم ترجمه میخوانم، هم تفسیر میخوانم، هم میفهمم، هم دقت میکنم، لذت هم میبرم. خیلی لذت میبرن از اینکه اخبار فوتبال و والیبال و بسکتبال بخونن، یه دم لذت میبرن لطیفه های قرآنی رو بشنونده بخونن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انسانی که میخواد این آلودگی های نفسش از بین بره، از این گرفتاری های گناه و معصیت نجات پیدا کنه، بره سراغ قرآن که اون دل مرده رو چه میکنه؟ شاداب میکنه، طراوت میده، جوانی بهش میده، زیبایی بهش میده و حتی باعث حیات و زندگی واقعی قلب میشه. و ینابیع العلم، چشمه های جوشان از کلمات علمی قرآن شما میتونید استفاده کنید. چرا خدا میفرموید خلیفه، جانشین؟ چرا نفرمود من یک نفر رو قرار دادم به عنوانی که نماینده من باشد؟ چرا گفته خلیفه؟ خلافت معناش چیه؟ لیست تخلفن نکن فی الارض کم از تخلفن لدین من قبل کن. چرا؟ چرا از کلمه خلافت استفاده کرده؟ بعضی ها اومدن اسمش عوض کردن، سلطنت گذاشتن. پس رو بگیم که اونایی که سلطنت درست کردن که نخواستن خلافت درست کنن، پس سلطنت درست ها؟ سلطنت طلبا بیان بگن آقا خدا در قرآن گفته من خلیفه قرار میدم، نگفته سلطان قرار میدم که ما رفتیم سلطان درست کردیم. میشه؟ یا نمیشه؟ اگر آدم ساده لوح باشه میگه خب راست میگه، اینا که پس دیگه با خدا مبارزه نکردن. اون یکی هم میگه که خدا که نفرموده امنی جایل و فل ارض رئیسن جمهوری، یا بله رئیس جمهور یه نگوزه قرار دادن، ما ملی رئیس جمهور قرار میدیم، دعوایی هم با کسی نداریم، پس خدا دیگه با ما کاری ندارن. اسم مهمی، کلمه خلافت معنا دارد. حرف یعنی پشت، خلیفه یعنی پشتیبان، حامی. خلافت یعنی اون چیزی که بار سنگین بر روی دوش اون گذاشته میشه و مسئله جامعه بار سنگینه، هر کسی که نمیتونه زیر بار سنگین بره. خدا میفرموید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی بار سنگین این امانت اونقدر زیاد بود که اگر ما بر کوها نازل میکردیم متلاشی میشدیم. در یه جای دیگه همین قرآن میفرموید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ببینید همه قرآن خدا به عنوان امانت مطرحش میکنه، میفرماید من این امانت رو به شما عرضه کردم، به آسمان ها عرضه کردم، به کوه ها عرضه کردم، به انسان هم عرضه کردم. نه آسمان ها زیر بارش رفتن نه کوه ها، اما حمل هر انسان بشر گفت من حاضرم بپذیرم. بعد میفرماید و کان الانسان ظلوما جهولا، یعنی بشر قبل از آنی که قرآن برش عرضه بشود واقعا به خودش ستم میکرد و گمراه بود. قرآن آمد هدایت آورد، قرآن آمد نجات آورد، قرآن آمد روشنایی در زندگی بشر به وجود آورد. پس بنابراین یه آیه علمی جایل فی الارض خلیفه را شما وقتی میخوانید صد بار شاید در سوره بقره این آیه رو خوندید و ما بهش دقت نکردیم که اینقدر نکته میتونه توی آیه باشد. چقدر خوبه که آدم اگر بنادری داره که قرآن بخواند چکار کنه؟ کلمه کلمه دقت کند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چون مثل اینا که به قلبشون یه مهر زدن به قرآن نگاه میکنید. چرا فکر میکنه قرآن خوندن به سر مرده باید باشه که شب به خواب طرف بیاد بگه تو رو به خدا نخون؟ میگه چرا؟ میگه که هر یک کلمه که میخونید یه شما تو سر من میزنن، میگه چرا به آیه عمل نکرد؟ بله بالا سر مرده میخواند فقط. در حالی که ما میگیم زنده ها به قرآن خوندن بیشتر نیاز دارن تا مرده ها. بعدا میگم برای این که حالا میخوایم زیر خودمونم خوش کنیم تمام آیات مربوط به بهشت و نعمت های بهشت کجا میخونیم؟ باید سر قبر مرده میخونیم. یکشون آمده بود آمده بود چک سریقه دیگه، بله بعضی چک سریقه آمده بود آیات عذاب رو بالا سر مرده میخواند و میگفت که یا میت اسمع افهم. اومدن گفتن آقا خیر ببینیم نمیخواد تو خیر به این مرده برسانیم، حالا هم که انتخاب کرده هرچه آیه عذاب و نمیدونم مصیبت و جهنم و اینا سرش رو دیگه میخواد و جا میخواد اینجا فرا و خام در ایحان و جنت و نعیم نمیدونم و پاکه هست نمایش تهودی چیزی رو بگغلن دل اطرافی خونک بشه بگن داره که واقعا هم گیرش نمیاد به گوشش بخوره لاغر صلوات عنایت کنید. نتیجه بگیریم و عرضمون رو جمع کنیم. امیر المؤمنین می فرمویند اگر واقعا می خواهید عظمت پیدا کنید بدونید چشمه های جوشان هم از قرآن به دست میاد. قرآن مرکزی برای چشمه های جوشان دیگه چی؟ بعد می فرموید و ما للقلب جناء غیره. الله اکبر. برای قلب هیچ جلوه و زیبایی مثل قرآن نیست. یعنی اگه خودتون هم میخواید آراسته بکنید بدونید آراستن وجودتون به آیات قرآنه که واقعا شما را آرایش میدید. سیغن بدید و ارزش بدید قلبه هاتون رو با آیات قرآن. اگر ما از نورانیت قرآن استفاده کردیم، کلمات قرآن رو با دقت خوندیم، لذتهای قرآنی بردیم، وقتی هیچ چیزی برامون لذت بخش نمیشه. قلب ما و وجود ما و نفس ما با قرآن میتونه از آلودگی ها پاک بشود. باز یک روایت دیگری داریم، حالا نکته های قشنگی که اگر خدا توفیق داد فردا شب تقدیمتون خواهم کرد. صلوات علیه کنید. السلام علیک یا